سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك والملكوت وذي العز والجبروت، نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين، واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإنها مفتاح سداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب. فقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. این آیه‌ای که همیشه در مقدمه خطبه ها قرائت میشه، تلاوت میشه، آخرین عبارتش أولي الألباب هست: واتقون یا اولی الالباب. پس مخاطب قرآن صاحبان مخ، صاحبان مغز، صاحبان اندیشه، صاحبان فکر هستند، و قرآن مخاطبی در میان عموم مردم به شکل خاص پیدا نخواهد کرد هرگز. اگر کسانی از مردم بتوانند خودشون رو از مجموعه توده بکنند و به اولوالالباب ملحق بکنند و با آنها نشست و برخاست بکنند و اندیشه از آنها بگیرند، مخاطب قرآن، و اگر در توده باقی بمانند، حتی اگر که تالی قرآن باشند، که پیامبر فرمود که رب تال للقرآن والقرآن یلعنه، چه بسیار تلاوت کنندگان قرآن هستند که قرآن هم اونها را لعنت میکنند. پس مخاطب قرآن اینها هستند: اولی الابصار، اولی النهى، اولی الالباب. اینها مخاطبان، یعنی صاحبان بصیرت، صاحبان نهیه. نهیه یعنی به قول شما ها اوج فهم. نهیه کسی است که به عقل مستفاد رسیده، صاحب نهیه، جمعش نهاست. پس این مخاطبان مهمه. این رو قبلا هم خدمتون عرض کردم، در قرآن آیاتی که علاوه بر این که مخاطب قرار میده، آیات دیگری هم هست، مثلا لقوم یتفکرون یا افلا یتدبرون القرآن، تدبر، تفکر، لقوم یعقلون، عقل، للعالمین، دانشمندان، لقوم یسمعون، کسانی که گوش دارن. پس این مخاطبان رو قرآن خودش تعیین میکنه. بعد هم این آیه رو بارها براتون گفتم که به هر حال وقتی که قرآن از اقوام دیگر، انبیاء دیگر صحبت میکنه، اونها رو به عنوان اینکه ما از اونها الگو پذیری بکنیم مطرح میکنه. دیگه ضرورت نداره که مثلا وقتی یه چیزی رو برای سلیمان میگه یا برای داوود میگه، بعد بیاد و اون رو بگه این پیامبرم همینطور. نه، دیگه میگه که مثلا تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتذکرون. این مثال ها رو ما برای مردم میزنیم، باشد که پند گیرن. یا در همون آیه نور هم آخرش همین رو میگه که این مثل مثله، الله و نور السماوات مسئله. این مسئله ها رو برای مردم میدن. و الله به کل شیء علیم، و خدا بر هر چیزی داناست. پس اگر مثل میزنه از سر داناییست. مثلا در اون داستان ها که حالا نمیخوام واردش بشم، داوود، سلیمان، قومی که گوسفنداشون رفتند و به اصطلاح خوردند و اینها رو حالا تفسیر کردن. ببین اینا تمثیله. تا اونجایی که برای توده مردم میگوید که و من الشیاطین یقوسون له و یعملون عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین. شیاطین اینجا دقیقا مشخص که طبقات پایین جامعه برای سلیمان قواسی میکردن. کارشون نداره، برید قواسیتون رو بکنه. شما این که بخواید سواره یه تاکسی بشید، جلوشو بگیرید، آقا نماز میخونی؟ نه، برو. اتوبوس میخواید برید تهران، آقا راننده نماز میخونی؟ نه، سوار نمیشه. اصلا کار جامعه حل نمیشه. پس میبینید انبیا هم نیومدن. اینا کار خودشونه بکنه. این که راننده است، کار خودشه بکنه. این کارو درست انجام بده. این کارو باید ازش خواست که درست انجام بده. پس شیاطین که طبقات پایین جامعه هستن برای سلیمان قواسی میکنن. کارهای دیگه هم براش میکنن. و یعملون عملا دون ذلک. یه کارهای دیگه هم انجام میدن. یعنی کاری که اون بگه انجام میدن. و ما حافظ اونها هستیم. ما کننا لهم حافظین. حافظشون هستیم. خدا نگاهبان شیاطینه. پس انبیا نیامدن که شیاطین رو تبدیل بکنن به غیر شیاطین. آمدن که این شیاطین کار خودشون رو درست انجام بدن. خب؟ پس مخاطب کی میشه؟ مخاطب اول النها، اول الابصار، یعنی شماهایی که مدعی هستید و میاد میشینید گوش میدید. و الا خارج از این دایره هستید. یعنی اگر جزء لقوم یسمعون نباشید، جزء شیاطین بود. دیگه فاصله نداره. یعنی میشنوید، میشید چی؟ للعالمین. دانش پیدا میکنید نسبت به این علم. که چه کار بکنید؟ کار بکنید. قل اعملوا، پیامبر بگو عمل کنن. اگر آمدن شنیدن، بگو عمل کنن. این میشه اول الابصار. بصیرت داره، یعنی میبیند که نتیجه این عمل چیست. جامعه تکیهگاهش اینا هست. اول النها، اول الابصار، اول الالبا، اینا تکیهگاهن. اینه که پیامبر فرمود که اذا فسد العالم فسد العالم. شما که مدعی عالم دانشمند فیزیک و اینا رو نمیگم، عالم به هستی، عالم به رفتار، عالم به اخلاق، عالم به کردار، این علم رو پیدا کرد، این اگر خطا بکنه یعنی عالم نیست، یعنی جاهله، یعنی نمیداند که این عمل خطای او چه آثار سوی بر شیاطین میگذارد. یعنی اونهایی که باید کارشون رو درست انجام بدن، کارگران جامعه هستن. اگر فساد در این طبقه آمد، یعنی اول الالباب، این دیگه جزء اول الالباب نیست، دیگه مخ نداره، یه صاحب فکر نیست، دیگه جزء لقوم یتفکرون نیست، لقوم یعقلون نیست، للعالمین نیست، لقوم یسمعون نیست، این خارج. خب پس برنامه انبیا اینه که این نوع از انسانهای کمال یافته رو تحت عنوان و نام امت در جوامع بشری به وجود بیاره. این کار انبیاست. بعد این رسالت رو قرآن آورده، یعنی خدا داده است به انبیا. انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ناس چطوری بر قسط اقامه می کند؟ به شرطی که امت باشه. امت کارش چیه؟ ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. کارش هم مشخص شده. خب اگر که این دایره در میان خود امت شکل نگیره، یعنی اولی الالباب خودشون نتوانند خودشون رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن، یعنی این احساس مثلا در من پیدا بشود که اگر به فلان کس گفتم این کار غلطه، این کار نتیجهش بده، این بدش بیاد، مجبورم سکوت بکنم، پس سکوت من نشانه بیمغزی منه دیگه، جز اولی الالباب نیستم. یعنی اولی الالباب نمی ترسد، اولی الالباب ملاحظه ندارد، اولی الالباب مصلحت اندیش نیست، معرفت اندیشه. یعنی میبیند و میشناسد که پایان کار این عمل چگونه میشود، میگوید نکنید. از کجا میداند؟ از هدایت الهی. یعنی ما برنامه داریم. ما یعنی چی؟ یعنی ما که نشستیم اینجا و مخاطب قرآن هستیم، یعنی جزء اولی الالباب فاعتبروا یا اولی الابصار. چقدر قرآن همینجا و تقونه یا اولی الالباب، صاحبان مخ، صاحبان مخ تقوا پیشه کنه. کجا شیاطین جامعه رو قرآن مخاطب قرار داده؟ هیچ. یه جاهایی که میگه یا ایها الناس، عموم رو دعوت میکنه، قد جاءکم برهان من ربکم و موعظه و رحمه. ای مردم آمد، برهان آمد، موعظه آمد، رحمت آمد، حالا از میان شما اولی الالباب میان جلو، یک گام میذارن جلو، اونا عقب میمونه، ناس عقب میمونه، ناس تابع میشه، ناس خودشون میفهمن که باید از اولی الالباب تبعیت بکنن، اما این اولی الالباب باید شناخته بشن در جامعه. یک وقت مردم خطا میکنن، آقای احمدی نژاد رو به عنوان اولی الالباب تلقی میکنن، به او رأی میدن. این ناشی از این است که اون اولی الالبابی که شماها هستید در جامعه وظایف خودتون رو به خوبی انجام ندادید، به درستی تبلیغ نکردید، به درستی نه خودتون رو معرفی کردید، نه کتابتون رو معرفی کردید، نه مکتبتون رو، نه رسولتون رو، پیامبرتون رو، نه خداتون رو، خدا نه خداتون رو، خداتون رو، اللهتون رو معرفی نکردید، یعنی پایدار نبودید، ثابت قدم نبودید. چطور؟ یعنی مثلا آن چیزی رو که اینجا یاد میگیرید، نه به طور مطلق، به طور نسبی نتوانستید در میان خانواده های خودتون مطرح بکنید، ساکت بودید، حرف نزدید، قیام نکردید، مجاهدت نکردید، به این آیه دقت نکردید که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. خدا چه همه پاداش کسانی که قیام کردن و جهاد میکنن بر اونایی که نشستن، ولی اونا اجر دارن، ولی تفاوت درجه است. من الان داشتم میگفتم که این مجالسی که برگزار میشه، شما میرید، من میرم، مینشینیم، یه نفر میاد به عنوان سخنران مثلا از تهران، از قم، یک ساعت حرف میزنه میره، یا 10 شب حرف میزنه میره. محتوای حرفش رو جمع بکنه، ببینید آیا اصلا در یک راستا حرف زده، محتوای هدایتی حرفاش چیه، چقدر مردم توانستن بهره بگیرن و بر اساس اون حرف ها حرکت بکنن. و ما را ببینید، ما از زمان امیرالمومنین تا امروز حرف زدیم و حرف برای گفتن داریم و حرفمون تمام نشده است. ما مکتبیم، ما همطوری بی ریشه سر از جامعه در نیاوردین. شما با یه جای ساده و نقطه ساده در جامعه آشنا نشدید. این که میاید میشینید بی هزینه، بی هیچی در روتون بازه میایید، میروید، مینشینید، هیچی نشدید. مساوی هستیم با صفر. یعنی 1400 سال مکتب امیرالمومنین و پیامبر عظیم مشتهن اسلام به دست شما رسیده، مستقیم، خالص، بی هیچ پیرایه. چه میکنیم؟ جرأت یک کلمه حرف زدن با پدرها، مادرها، خواهرها، برادرهای خودمون نداریم. یک کلمه ساکتیم. ما باید جامعه رو اصلاح بکنیم. ما مسئولیت داریم. خدا به ما مسئولیت داده. من چند روز پیش که بچه ها گفتم نماز ما شده نماز برای نماز و مثال زدم، گفتم دکتر رضا براهنی استاد من بود، سر کلاس اومد و از یکی از این ادبیات قرن بیستم رو درس میداد، بعد یکی از این شعرهای اروپا مطرح شد، تی اس الیوت، و آره هنر برای هنر، و اون اولین کسیست که مثلا هنر برای هنر رو مطرح کرده، جیمز جویس و فلان و در کتاب اودیپس و فلان. گفتم من معترضم. هیچ چیز برای خودش نیست. و 10 مثال براش دادم. گفتم آقا بگید آب برای آب. آب برای خوردنه، برای سیراب کردنه، برای رویاندن درخته، برای به حرکت در آوردن توربین های برق. چی میگید آب برای آب؟ یعنی چی؟ بگید اتومبیل برای اتومبیل. اتومبیل برای اینه که چند نفر رو جابجا بکنه و با سرعت. بگید هواپیما برای هواپیما. مثال خیلی زدم. شعر و هنر برای مردم است، برای هدایت است، برای تعالی معنوی انسانه، برای رشد اخلاقی انسانه. از فیلم بگیرید، از شعر بگیرید، از هر چه بگیرید، اسمشو بذاری هنر، مجسمه سازی، همه برای انتقال یک اندیشه است به دیگری، نمیتونه برای خودش باشه. حالا نماز ما شده نماز برای نماز، تفسیر ما تفسیر برای تفسیر. نه، اصلا دارید اشتباه میرید، دارید اشتباه میکنید. نداریم. نماز برای تعالی، نماز برای حرکت، نماز برای وصول، نماز برای ایصال، نماز برای حصول، نماز برای احصال، نماز برای تحصیل، نماز برای تعالی، نماز برای تکامل، نماز برای سدرت المنتها، نماز برای جنت. نماز برای نماز نداریم. یعنی فکرتون رو عوض بکنید. اصلا معنا نداره. همه چیز الان چند ماه من دارم بحث میکنم که خدا همه چیز را آفریده است برای انسان و انسان را برای خودش. بحث الکی دارم میکنم، بحث گزافه میکنم، اینقدر وقت میذارم. کدوم یکی از شما گرفتید که ما برای خداییم، در اون راه حرکت میکنیم؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكاثر في الاموال والاولاد كمثل قيس اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و في الآخرة عذاب شديد و مغفرة من الله و رضوان و مل حیات الدنیا الا متاع القرور. بدانید بعد از اعلمو میگوید انما، بدانید که جز این نیست، یعنی فقط و فقط این است. اینا دیدگاه خدا به ما میده، یعنی ما این دیدگاه رو داریم که حیات این دنیا بازی است و سرگرمی و زینت و فخر فروشی بین شما و افزون طلبی در اموال و اولاد، مثل رگباری که بارش آن کشاورزان را به شگفت می اندازد. خیلی قشنگ. ثم یهیج. بعد این چه سبز شده؟ میبینید بارون بهاری میزنه، این کنار جاده ها گندم هایی که از این کامیون هایی که گندم حمل میکنن ریخته، همش سبز میشه. یه هفته بعد اون سبزشون خیلی قشنگ، دوباره از همون جاده عبور میکنن، همش خشکه. فتراه و مصفرن، زرد شده. بعد پودر میشه، گرد میشه. ثم یکون حطاما. خود انسانه ها، خود انسان متولد میشه تا بیای بجنبی و چی و چقدر قشنگه و بچه‌مون رو مدرسه و لباس براش بخریم و فلان، موهاش سفید شده. فتراه و مصفرن، رنگونش هم زرد شده. بعد فیکون و حتامن، میره لای خاک و گرد میشه، تمام میشه. این جسم، این حیات دنیاست. اون وقت اگر دیدگاه اینطوری باشه، و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله، در آخرت دو راهه، یکی عذاب، یکی مغفرت. و رضوان و خوشنودی خدا. دوباره میگه و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، زندگی دنیا جز کالایی برای فریب نیست. ابن عربی در ذیل این آیه میگه این آیه محتواش اینه: تحقیر حیات حسی فانی و تصویر آن به صورتی سرسبز ولی زود گذر. من ترجمه کردم. و دعوت به حیات عقلی قلبی باقی. بعد میگه که سابقو الی مغفرت من ربکم، که آیهشو بعد میارم میخونم براتون. مغفرت پوشاندن صفات نفس است به نور قلب، میشه غفران الهی، که در یکی همین جلسات اخیر من معنا کردم. البته معنا رو هم بیشتر از راغب گرفتم، راغب اینطوری معنا کرده که غفران با تکفیر متفاوته. تکفیر سیئات داریم، غفران ذنوب. یعنی هیچ وقت غفران رو قرآن با سیئات نیاورده، یا تکفیر را با ذنوب نیاورده. تکفیر را همیشه با سیئات آورده، غفران رو با ذنوب. تکفیر در واقع پوشاندن روی یه چیزیست، غفران هم همینطوره. غفره یعنی یک این چیزا هست، پلاستیک های نازک میکشید روی میوه و غذا و اینها میذارید توی یخچال، سلفون، این حالت غفران داره. یعنی یه چیزی که شسته شده، تمیز شده، آماده شده، پخته شده، دیگه کامله، دیگه کاری نداره که بیرون انجام بشه، این رو میکشن روش که از در واقع آسیب های بیرونی دیگه محفوظ باشه. این غفران. در واقع این رو در مفردات راغب هست. من توضیح بیشتر دادم. و تکفیر این است که یه چیزی رو نمیشه کاریش کرد، آثارش هم گذاشته و این جزء بدیها بوده، حالا خدا روی این رو میپوشونه که دیگه پیدا نباشه. یعنی جلوی اثرگذاری بعدی رو میگیرد بیان که بشود او رو تزکیه کرد. یعنی اون بدی میماند، اون رو میگه تکفیر سیئات. از این جهت تکفیر سیئات رو مقدماتش رو غیر از توبه میگه که مثلا اونجا که تکفیر رو داره، فلذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوزو فی سبیلی و قاتلو و قتلو لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحت الانهار ثوابا من عند الله. ببینید تکفیر سیئات ثواب از طرف خداست، روشو میپوشونه. یعنی در قیامت وقتی تبل سرائر میشه دیگه خدا اجازه نمیده این بدی ها رو کسی ببینه، میشه تکفیر. خب در دنیا هم که خیلی از ذنوب و سیئات آثار منکری داره، یعنی در خود شخص به بیرون سرایت نمی کنه. خب پس تکفیر با غفران این معنا رو داره. حالا اینجا همین رو میگه، میگه مغفرت پوشاندن صفات نفس است به نور قلب. یعنی اگر که قلب نورانی شد، همونطوری که ابراهیم میگوید لیطمئن قلبی، و من تو همین مقاله اخیر که در سایت ارباب حکمت گذاشتند از همین قلب صحبت کردم که این کجای آدمه. وقتی آدم میگه دلم نگرانه، دلم گرفته، این کدوم دله؟ و جاشو نشون بده که کجای بدنه. میگه دلم آرامه. کجای بدنه؟ اون دلی که آرام میگیره. دلم مشوشه، مضطربم، این اضطراب کجاست؟ خوشحالم، جاش کجاست؟ دلم شاده، جاش کجاست؟ همینطوری که نمیتونیم ما جای اون رو پیدا بکنیم، توی عالم هم نمیتونیم جای خدا رو پیدا بکنیم. خب اما همه جا هست. اما وقتی میگید مشوشم، تمام وجود شما رو این تشویش گرفته، از چشمتون، مغزتون، گوشتون، زبانتون، فلان. مثلا میگید یکی حرف میزنه یا جوابشو نمیدید، میگید حواسم پرت بود. کجاست؟ یعنی چه چیزی اون عاملی که حواس شما رو با خودش میبره، اون کجاست؟ پس ابراهیم میخواهد که این دل آرام بگیرد. اگر این دل به آرامش رسید، اگر این دل به آرامش رسید، این دل نورانی است، منوره. این دل نورش موجب غفران نفس میشه. یعنی قسمت‌های نفس که پاک شدن، تزکیه شدن، این یک روکش روش میکشه، توی یه چمدانی جامدانی میگذره، درشو میبنده که دیگه آسیب‌های دیگر به این نفوذ نکنه. آیا ما به اینجا رسیدیم؟ اینه نقطه اخلاقی و قابل ذکر در اینجا، اینه که آیا به منطقه غفران وارد شدیم؟ یعنی اینقدر که در این جلسات نشستیم و برای ما حرف زده شد، آیا بخشی از نفس ما به مرحله و حیطه و عرصه تزکیه وارد شد که یک سرکشی به اسم غفر الله روش بکشیم و بگیم دیگه گناه و فساد و تباهی توی اینجا وارد نمی شود، میشه غفران؟ یا اینکه نه، دیمی هستیم، اونجا پاش بیفته اونو انجام میده، اونجا اون پاش بیفته اونو انجام میده. یعنی معیار و مبنا در حرکاتمون، در گفتارمون، در نشست و برخاستمون نیست. امروز این حرف این میزنه، خب این حرف، من نمیگم حرفای دیگران رو گوش ندیم، شما خودتون میبینید من بیش از همه شما حرف دیگران رو میخوانم، بیش از همه شما با افکار مخصوصا نویسندگان اسلامی، حالا با غربی هام که هستم، حتی آدم های دیگری توی روزنامه مقالاتی داشته باشن من میخونم، حتی توصیه میکنم بچه ها اونام بخونن. از این نمیترسم که مثلا شما اینجا با هیچ فکری اندیشه‌ای سر و کار نداشته باشید، ندانید، نه، از همه چیز باید مطلع باشید، ولی اونقدر این نور قلب شما نسبت به اندیشتون قوی باشد که این اندیشه شما در اون جامدان غفران قرار گرفته باشه و درش قفل شده باشه، دیگه هیچ فسادی نتواند به اون راه پیدا بکنه. یعنی دیگه دروغ نتونیم بگیم اگر به اینجا رسیدیم. یعنی نفسمون رو توی یه مورد بگیم دروغ ممنوع، تزکیهش کردیم، گذاشتمش توی جامدان، غفر الله آمرزش. آمرزش شد. این آمرزیده شد. این دیگه دروغ نمیگه. این ها. اما ان الحسنات یذهبن السیئات. نیکی ها بدی ها رو میبره. اما اگر که شما آمدید و یه جای یه دروغی حالا مصلحت آمیز یه دروغی گفتید، خب این یه سیئه است، این یه اثری میگذاره. اما به جاش کارهای نیکی کردید که توانست روی این دروغ رو تکفیر کنه، یعنی خاک بریز بپوشونه. ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی خدا راه‌های عبور رو اصلا نمی‌بنده، اصلا نمیذاره که این بنده ناامید بشه. راه هست، راه هست. اگر تو به مرحله قفران نرسیدی، یعنی که ببینید اون قفرانی که میگه توی اون آیات هست، دو تا سه تا آیه هست که یه جا ابراهیم دعا میکنه که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب والحکمه. ابراهیم از اونجا از خدا درخواست میکنه که یه همچین پیامبری بفرست، تا این پیامبر ما که میاد میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. دعای ابراهیم 4000 سال طول کشید تا مستجاب شد. مسیر طولانی است. نه من متوجهم. من سخنم با جمع خودمونه. ما دیگه وقت تلف نکنیم. یعنی یک نهادی تشکیل بشود که این نهاد ثابت قدم، استوار و بخشی از نفس خودش رو به مرحله غفران رسونده باشه. یه بخشیش هم حالا اگر فرصت نکرد در دنیا ان شاء الله شامل تکفیر سیئات میشه، خدا روش رو میپوشونه. و این باید دعای ما باشه که در اون روزی که تبل سرائر است، خدا سیئات ما رو تکفیر بکنه و نگذارد که آبروی ما در اون دنیا برود. خب این خدا این وعده رو داده، میگه اینقدر خوبی هاتون زیاد بشه خودتون تکفیر میکنه. خب با چی؟ با هجرت، با آزار دیدن در راه خدا. ما باید آزار ببینیم در راه خدا، باید آزار ببینیم. ببینیم باید میاد اینجا واقعا آزاره، قبول دارم من، دلهوره، استراب، این ور اون ور، چه اتفاق میفته، چه حادثه‌ای در پیش رو هست، خب دل به دریا میزنید میاد، آفرین، خیلی خوب، من بعد نباید خرابش بکنی. و اوزو فی سبیلی، باید از خانه هاشون هم خارج بشن و اخرجون مندی، یعنی خارجشون بکنن، دستشون رو بگیرن، زندانشون ببرن، نمیدونم تبعیدشون بکنن، بلا سرشون بیارن، اینا همه. و قاتلو، در راه خدا نبرد بکنن، و قتلو، کشته بشن. تو این راه باید همه این آمادگی ها باشه، همش باشه. خب پس این مغفرت در آیه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین، و به سوی جنتی بشتابید که پهنه آن و نمایش آن، صحنه نمایش آن آسمان ها و زمین است. پس بیکرانه این جنت، جنت بیکران. میگه اعدت للمتقین، برای پرهیزگاران این فراهم شده، آماده شده. ابن عربی چی میگه؟ میگه نمایش آن عالم جسمانی است تماما به جهت احاطه قلب به آن و به صورت‌های آن. یعنی قلب انسان باید به تمام اجزای وجودیش احاطه داشته باشه، چه جسمش چه روحش. یا اینکه بگوییم آنها را از نیات بشری راند و از حیات بشری دور کرد و به نیات الهی و حیات الهی فراخواند. یعنی بیایید و از ذاتها و وجودهای خود که اصل گناه بزرگ است خود را به نور ذات او بپوشانید. میشه مغفرت ها، یعنی اونطوری خودتون تزکیه کنید و دیگه با اون نور الهی روش رو بپوشونید که اجازه نمیده اون نور دیگه آسیب خارجی به این وادی مغفرت که درش وارد شدید آسیبی بزنن. خب در آیه 21 حدید به اعدت للمتقین نداره، اون آیه 133 آل عمران است. در 21 حدید میگوید که سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض سما و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ذالک فضل الله یعطیه من یشا و الله ذو الفضل العظیم. پس اون بیان ابن عربی رو اگر بگذارید با این سه آیه، یعنی آیه 20 سوره حدید که خوندم، آیه 21 حدید و آیه 133 آل عمران، کلن این رو میخواهد بگوید که انسان تا وارد حیطه مغفرت الهی نشود به اون جنت الهی وارد نمیشه. این هم سعی و کوشش میخواد که ما هر روز کوشش بکنیم پاره ای از نفسانیات خودم رو تزکیه بکنیم. نفسانیات هم بیشتر ناظر به حیات دنیاست، باید از چیزهای از دنیا چشم پوشی بکنیم و به آخرت بپردازیم تا وارد حیطه مغفرت بشویم. آیه 136 آل عمران هم اینجا هست که فکر نکنم دیگه برسیم. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم